با اعلام ساعت 20 از شما دعوت می‌کنیم به خبرهای این ساعت. توجه فرمایید. کمک‌های سازمان جهانی بهداشت به ایران رسید. مقام‌های ارشد اتحادیه اروپا برای گفتگو با نخست وزیر یونان به مرز این کشور با ترکیه می‌روند. و رهبران ترکیه و روسیه در سایه درگیری‌های اخیر در ادلب با یکدیگر دیدار می‌کنند. درود بر شما، کیان معنوی هستم. کمک‌های سازمان جهانی بهداشت از طریق امارات متحده عربی با یک هواپیمای نظامی باری این کشور به ایران رسید. بنابر گزارش ایسنا، نمایندگان سازمان جهانی بهداشت نیز برای بررسی وضعیت مدیریت بیماری کرونا وارد ایران شدند. این کمک‌ها بیش از 7.5 تن تجهیزات پزشکی و حفاظتی برای بیش از 15,000 نفر و همچنین کیت بررسی کرونا جهت غربالگیری 100,000 تن را شامل می شود. در همین حال علی ربیعی سخنگوی دولت روز دوشنبه از ادامه تعطیلی مدارس تا آخر هفته خبر داد. در گزارش دیگر خبرگزاری تسنیم روز دوشنبه از درگذشت محمد میر محمدی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در پی ابتلا به ویروس کرونا خبر داد. سایر خبرگزاری هایی که مرگ آقای میر محمدی در بیمارستان مسیح دانشوری را گزارش دادند، علت آن را گزارش نکردند. و اما به گزارشی در این زمینه توجه فرمایید. گسترش ویروس کرونا در نقاط مختلف دنیا هر روز ابعاد تازه‌ای می‌گیرد و در این میان اقتصاد دنیا بیش از پیش متأثر از این اتفاق نگران از بروز یک بحران تازه است. وضعیت کسب و کارها در ایران هم نگران کننده گزارش می‌شود. بابک غفوری آذر از تأثیرات اقتصاد بحران کرونا گزارش می‌دهد.
افت چشمگیر ارزش سهام در کشورهای مختلف، کاهش شدید قیمت نفت، ضررهای میلیاردی به کسب و کارهای مرتبط با صنعت توریسم، کاهش قابل توجه فروش بلیت مسابقات ورزشی و برنامه‌های سرگرمی و فرهنگی و هنری. اینها فقط بخشی از تأثیرات اقتصادی بحران گسترش ویروس کرونا در نقاط مختلف دنیاست. بحرانی که روز به روز ابعاد گسترده‌تر می‌گیرد و نگرانی‌ها درباره احتمال بروز یک بحران اقتصادی فراگیر در جهان را تشدید کرده است. آیا با تداوم چنین وضعیتی کرونا با خود یک بحران اقتصادی تازه را هم برای دنیا ایجاد خواهد کرد؟ احمد علوی اقتصاددان در سوئد چنین پاسخ می‌دهد.
در تایید نظر شما، اگر نگاهی بیاندازیم به شاخص‌های اساسی تداوم این بحران در عرصه جهانی، می‌تونیم از شاخص بورس‌های بین‌المللی استفاده کنیم که همه یک گرایش رو به پایین رو نشون میده. اون تا مشکل تنها این نیست، بازار نفت هم کم یا بیش همین گرایش رو داره، یعنی روند رو به پایین، حالا ممکنه گاهی افت و خیز داره، من تا اون گرایش عمومیش رو به پایینه. بعد سوالی که پیش میاد اینه که این از کجا ناشی میشه. اگر نگاهی بیاندازیم به گفته مؤسسات بین‌المللی بزرگ که در کار خرده فروشی هستند، مثل همین مؤسسه آیکیای سوئدی که در همه کشورها شعبه داره و کارش فروش کالاهایی است که به هر حال مصرف کننده نهایی و خانوار از اون استفاده میکنه، این رئیس این شرکت میگوید من تا الان بحرانی به این بزرگی ندیدم و بنابراین نشون میده که از پایین‌ترین لایه‌های اقتصاد، یعنی بخش خرده فروشی، این شروع میشه، همینجوری میاد بالا تا میرسه به بخش کل بخش حقیقی و بعد بخش مجازی، یعنی بازار بورس و به اصطلاح سهام رو هم در بر میگیره و این ترند، این گرایش رو به پایینه. اما اینکه تا کجا ادامه پیدا خواهد کرد، این متغیرهای بسیاری الان در کارن. بعضی از متغیرها اینو زیادترش میکنه، برخی ممکنه التیام بده کمش بکنه. الان که صحبت میکنیم ما هیچ اطلاعی نداریم از این که روند نهایی چه خواهد بود. منتها به نظر نمیاد که توی روزهای آینده این کاهش بازار سهام یا این گسترش بحران اقتصادی بشه چشمانداز روشنی براشتید.
تأثیرات اقتصادی ویروس کرونا بر اقتصاد دنیا دولت‌ها را در کشورهای مختلف وادار کرده است تا تمهیداتی علاوه بر اقداماتشان در کنترل این بحران انجام دهند. از جمله برخی کشورهای اروپایی به منظور حمایت از بازار و اقتصاد به شرکت‌هایی که بر اثر شیوع کرونا زیان دیدند پرداخت کمک‌های مالی تصویب کردند. از جمله در ایتالیا 3 میلیارد و 600 میلیون یورو برای این منظور در نظر گرفته شده است. همچنین تمهیداتی برای کاهش مالیات شرکت‌هایی در نظر گرفته شده است که بر اثر شیوع کرونا ضرر کردند. وزیر دارایی آلمان هم گفته است که این کشور برنامه‌ای برای حمایت از صاحبان صنایع و فعالان اقتصادی خود ریخته و سرمایه لازم برای این حمایت را در نظر گرفته است. کارشناسان اما نسبت به مؤثر بودن این گونه تمهیدات در صورت ادامه ابعاد گسترش این ویروس ابراز تردید می‌کنند. در ایران شرایط اما پیچیده‌تر است. اقتصاد ایران که خود زیر فشار تحریم‌ها با بحران‌های متعددی روبرو بود، حالا با همه‌گیری بحران ویروس کرونا یکی از سخت‌ترین شرایطش را پشت سر می‌گذارد. مرداد سید عسکری، کارشناس اقتصادی، شرایط فعلی اقتصاد ایران را کاهش تاب‌آوری توصیف می‌کند.
ما تازه در آغاز کار هستیم. این اتفاقاتی که الان در دو هفته اخیر افتاده قابل پیش بینی هم بود، اما این امر گسترش پیدا میکنه، علل خصوص آن که ما نوروز رو در پیش داریم، یعنی کاهش تقاضا در تمامی بازارها با توجه به در آستانه بودن نوروز اتفاق خواهد افتاد. پس از اون ما همیشه در اردیبهشت ما شاهد یک تورمی در ساختار اقتصاد ایران بودیم که این امر امسال تشدید خواهد شد. این کاهش تقاضا شاید بتواند اندکی از میزان تورم بکاهد، اما آثار خودش رو در کمبود برخی کالاها علل خصوص کالاهای خوراکی آماده خودش رو نشون خواهد داد. بر شاخص بورس تأثیر خواهد گذاشت، تقاضا رو برای طلا و ارز به مقدار بسیار زیادی پایین خواهد آورد و فشارهایی رو که بر دیگر نقاط اقتصاد ایران در صورت که تولید وجود نداشته باشه و جاهای دیگه هم در حالت نیمه تعطیل باشند رو خواهد آورد. به عنوان مثال الان بسیاری از کارخانه شیفتاشون رو کم کردن. خب این شیفت ها زمانی که کم بشه باید بخشی از حقوق ثابت یا همه حقوق ثابت پرداخت بشه. این امر خودش رو تا زمانی که این بحران فروکش بکنه بر اقتصاد ایران نشون خواهد داد. اما در پاسخ به این که این امر تا کجا خواهد رفت، نشان دهنده این هستش که هر چقدر ما جلوتر می رویم، تاب‌آوری اقتصاد ایران و تاب‌آوری جمهوری اسلامی اون پوستش داره نازک و نازک و نازک‌تر میشه. این به معنای این هست که سیستم بر سر جا هست اما به شدت آسیب‌پذیرتر میشه.
مسئولان حکومت ایران فعلا در تلاش برای کنترل ابعاد بحران فراگیر ویروس کرونا هستند و چندان اظهار نظری درباره برنامه‌هایشان برای رفع مشکلات پیش آمده اقتصادی آن نکردند.
بابک قفوری‌آذر گزارش می‌داد همچنان درباره تأثیرات ویروس کرونا، اما این بار بر بازارهای نفت. بنابر گزارش‌ها بازار نفت روز دوشنبه معاملات خود را با یک رشد 3.5% آغاز کرده است. این رشد قیمت در حالی است که هفته گذشته بازارهای نفتی جهانی با کاهش شدید قیمت نفت مواجه بودند. در این میان بر اساس آمارهای شرکت اطلاعات انرژی و ردیابی نفت کشها کپلر که روز دوشنبه در اختیار رادیو فردا گذاشت، میزان بارگیری نفت خام ایران در مقایسه با ماه ژانویه که 254,000 بشکه بود، در ماه گذشته میلادی ماه فوریه به 248,000 بشکه در روز رسید. کپلر میگوید در ماه فوریه عربستان، عراق و امارات صادرات خود را به صورت چشمگیری افزایش دادند و کل صادرات اعضای اوپک به 22,359,000 بشکه در روز رسیده که نسبت به ماه ژانویه 464,000 بشکه افزایش داشته است. در گفتگویی که من هم با احمد علوی کارشناس اقتصادی داشتم، نخست از او در مورد وضعیت کنونی بازار نفت و موقعیت اوپک در شرایط موجود پرسیدم. احمد علوی:
الان اگر به مهمترین مسئله‌ای بپردازیم که در واقع سایه افکنده بر بازار جهانی نفت، اینه که تقاضا برای نفت خام به شدت کاهش پیدا میکنه و این در حالیه که فرضاً کشورهایی مثل لیبی حتی پیش از این تولیدشون رو کاهش داده بودن و سهمشون در صادرات کم شده بود و اوپک هم تلاش کرده بود که با کاهش 0.5 میلیون بشکه در روز به نحوی ثبات قیمت در بازارها را تضمین بکنه. اما با این هیجان ها و تلاطمی که در بازار جهانی هم از بازار نفت یا بازارهای مالی اتفاق افتاد، قیمت ها یک روند نزولی پیدا کرده، به طوری که قیمت نفت اوپک الان به چیزی نزدیک 50 دلار در بشکه رسیده میانگینش، یا فرضاً قیمت نفت غرب تگزاس به نزدیک 45 دلار. بنابراین برخی از کارشناسان معتقد هستند که ممکنه قیمت نفت حتی از اینم کاهشش بیشتر بشه و روند نزولش ادامه پیدا بکنه، به دلیل همین کاهش تقاضا، به طوری که تولید کنندگان نفت شیل در امریکا الان به نظر میاد فشار زیادی روشونه. چرا؟ برای اینکه قیمت ها بسیار کاهش پیدا کرده و اونها با این سطح قیمت ها نمیتونن خودشونو اداره کنن، بنابراین حتی ورشکستگی برخی از اونها رو تهدید میکنه. چرا؟ برای اینکه اونها در شرایطی که قیمت نفت بالاست فقط میتونن در عرصه رقابتی بیان. الان اوپک علیرغم اینکه با روسیه به توافق رسیدن برای اینکه نیم میلیون بشکه از تولیدات خودشون رو کم بکنن، شرایط به گونه ایست که مجبور میشن باز هم کاهش تولید بدن که شاید جلوی کاهش قیمت نفت از چیزی که هست رو بگیرن.
آقای علوی، ایران هنوز عضو اوپک هست ولی خب الان عضو فعالی نیست و زیاد نقشی نداره. میدونیم که اوپک داره به زودی جلسه ای تشکیل میده که ظاهرا میخواد یه تغییراتی در تولید خروجی خودش بده. در هر صورت تغییراتی که در اوپک داده میشه چه نقشی بر اقتصاد ایران داره؟
اولا باید گفت که خب اوپک گمان میره که جلسه ای رو به زودی برقرار بکنه و طی اون باز هم در مورد کاهش تولید نفت به توافق برسه و تخمین زده میشه که بین 300 هزار بشکه تا نیم میلیون بشکه کاهش داشته باشه اوپک، پیشنهاد داده بشه و اگر مورد توافق قرار بگیره عملی بشه برای اینکه جلوی سقوط بیشتر قیمت نفت رو بگیره. اما ایران در این عرصه جایگاهی الان نداره برای اینکه روی تصمیم گیری ها نفوذی داشته باشه، به دو دلیل. یک دلیل حقیقی که الان سهم ایران در بازار نفت به دلیل تحریم ها به شدت کاهش پیدا کرده، به نظر میاد صادرات نفت چیزی نزدیک 300 هزار بشکه است و به هر حال تولیدش هم بسیار کاهش کرده، حتی از اون سهمیش بسیار پایین تره. اما تنها مشکل این نیست، ایران در عرصه دیپلماسی نفت هم بازی رو باخته، به این معنی که با به اصطلاح تنشی که میان ایران و بزرگترین تولید کننده نفت اوپک یعنی عربستان هست، عربستان تلاش میکنه که مانع نفوذ ایران بشه. و البته ایران از اونجایی که زیر تحریم است، از اون جهت که رابطه خوبی هم نداره با سایر کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس، به نظر میاد منزوی باشه، بنابراین در عرصه دیپلماسی و سیاسی نفت هم نمیتونه تاثیرگذار باشه، بنابراین نقشی نمیتونه در فرآیند داشته باشه. اما مشکل تنها این نیست، ایران الان به هر حال علارغم اینکه قیمت ها میاد پایین و سهمش کاهش پیدا کرده در صادرات نفت، به دلیل همین انزوا تاثیر اندکی میپذیره از به اصطلاح این کاهش قیمت نفت. اما مسئله بزرگتر برای ایران اینه که علارغم اینکه تلاش کرد صادرات غیر نفتی خودش رو جایگزین کاهش صادرات نفت بکنه، به دلیل همین انتشار ویروس کرونا الان اون صادرات غیر نفتی هم دچار مشکل شده، بنابراین به نظر میاد که بازرگانی خارج ایران دچار تهدید شده و از اون ناحیه هم یک ضربه دیگه به اقتصاد ایران خواهد.
بالا و پایین رفتن تولید نفت و یا قیمت نفت اصولا چه تأثیری برای مردم عادی در کشورها داره و به خصوص ایران؟
کاهش قیمت نفت خام در بازارهای بین المللی باعث میشه که مصرف کننده، به خصوص مصرف کننده امریکایی و اروپایی، اون رو کم یا زیاد احساس کنه، به این معنا که به هر حال اون پرداختی هایی که انجام میده برای خرید انرژی های فسیلی یا خود بنزین طبیعتاً کاهش پیدا میکنه. اما در مورد خاص ایران اونجا به خاطر اینکه قیمت ها تثبیت شده است تأثیری نخواهد داشت. در کشورهای دیگه هم اون بخش از کشورها که قیمت بنزین یا انرژی های فسیلی شناور هست، البته برای مصرف کننده ارزانی احساس میشه، منتها برای کشورهایی که قیمت ها تثبیت شده است و دولتی البته احساس چندانی وجود نداره به اینکه فرضاً قیمت ها کاهش پیدا بکنه.
احمد علوی اقتصاددان. و آخرین خبر این که مقام‌های ارشد اتحادیه اروپا برای گفتگو با نخست وزیر یونان به مرز این کشور با ترکیه می‌روند. اورزولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا روز دوشنبه اعلام کرد به همراه رئیس شورای اروپا و همچنین رئیس پارلمان این اتحادیه به مرز یونان و ترکیه می‌روند تا حمایت خود را از یونان نشان دهند. این سفر در حالی انجام می‌شود که با تلاش صدها پناهجو برای ورود به یونان از ترکیه بحرانی جدی در آن منطقه شکل گرفته است. از زمانی که رجب طیب اردوغان در روزهای گذشته گفت درها را برای ورود پناهجویان باز می کند، مقام‌های یونان گفتند از 10,000 ورود غیرقانونی به آن کشور ممانعت کردند. رسیدیم به لحظات پایانی این بخش خبری. فشرده خبرها را 15 دقیقه دیگر می شنوید. تا آن هنگام لحظات خوب و خوشی را آرزو داریم.